سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک جوان 18 ساله افغان روز گذشته در یک محکمه بریتانیا به خطر انداختن جان ده ها مهاجر اعتراف کرد. این مرد جوان به نام امان ناصر شناسایی شده و متهم به هدایت یک کشتی عامل 46 مهاجر غیر قانونی از فرانسه به بریتانیا است. این افغان به محکمه گفته که مجبور شده است کشتی را از فرانسه به بریتانیا هدایت کند. این اولین گروه از مهاجران است که در اوایل سال 2026 از طریق کانال فرانسه به بریتانیا رسیدند. حکومت بریتانیا قوانین جدید را وضع کرده که افراد را که به مهاجران در عبور خطرناک کمک میکنند مجرم دانسته میشود. در سال 2025-29 مهاجر در این گذرگاه جان باختند. کمیته های مذاکره کننده سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان روز گذشته نشست را در باره بازگشایی گذرگاه های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور برگزار کردند. قرار است کمیته های دو طرف پیشنهادات خود را با حکومت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شریک سازند. پیش از این اتاق تجارت صنایع پاکستان برای حل مسائل تجاری و ترانزیت میان دو کشور به ویژه باز شدن گذرگاه ها خواستار گفتگو با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شده بود. گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش مسدود شدند. سوهیل افریدی وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان روز گذشته گفت که توصیه های جرگه صلح باید برای حل دائمی ناامنی ها در ایالت عملی شود و به گفته او تنها به تصامیم یک جانبه یا کنفرانس های مطبوعاتی اتکا نشود. پیش از این رئیس روابط عامه اردوی پاکستان در نشست خبری از موضع حزب تحریک انصاف پاکستان در مورد عملیات نظامی در منطقه انتقاد کرد و گفت که حکومت تحریک انصاف در خیبر پشتونخوا با عملیات نظامی در این ایالت مخالف است. اما افریدی در پاسخ به این گفت که امنیت برای خیبر پشتونخوا و هم پاکستان یک موضوع مشترک است و برای تقویت آن نیاز به یک رویکرد همه جانبه است. و خبر اخیر این که ارزش تومان روز گذشته در 11 روز اعتراضات در ایران رکود جدید به جا گذاشت و هر دلار به 148,000 تومان رسید. اعتراضات در ایران به دلیل کاهش ارزش پول ایران در برابر اسعار خارجی ادامه دارد. قیمت هر یورو دیروز به 173,000 تومان افزایش یافت و پوند نیز در آستانه رقم تاریخی 200,000 تومان قرار دارد. بر اساس گزارش ها در جریان اعتراض ها که در هفتم جدی آغاز شد ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. امروز همراه شما هستیم با درس دیگری از تاریخ صنف 11، جایی که تاریخ پرفراز و نشیب چین و اروپا را با هم مرور خواهیم کرد. این درس از پنجره نو به فرهنگ، اقتصاد و هنر این دو منطقه در قرون مختلف می‌گیرد. پس با ما همراه باشید تا سفری هیجان انگیز در تاریخ داشته باشید. درس 11، موضوع درس چین در قرون جدید، اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری چین و همچنان اروپا در قرون وسطا مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 109 الی 120 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری می‌کنیم. آشنایی شما با تغییرات اقتصادی و فرهنگی چین در قرون جدید، همچنان بررسی هنر و معماری چین در این دوران، تحلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی اروپا در قرون وسطا، موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید آموخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس قبلی با تغییرات عمده که چین در قرون جدید تجربه کرده آشنا شدیم. ورود اروپاییان و تلاش آنها برای تجارت و تبلیغ مسیحیت، تحولات اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم بود. در دوره بابوری ها خواندیم، گفتیم که بابوری ها در هند دوره از شکوفایی فرهنگی و علمی بود که تاثیرات اسلام بر نظام اجتماعی و فرهنگی هند بسیار قابل توجهی بود. هنر معماری با گنبدها و قوس‌های زیبا، نقاشی‌های میناتوری و موسیقی اصیل هند به مرکز هنر تبدیل کرده بود. در چین نیز دوران امپراتوری تانگ با قیام‌های دهقانی و اصلاحات سیاسی همراه بود. مغول‌ها با ورود به چین تغییرات عمده‌ای ایجاد کردند که این دو سرزمین با غنای فرهنگی و تاریخی خود همچنان الهام بخش محققان و علاقمندان به تاریخ هستند. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. اهداف درس رنگو گفتیم، میریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید درباره چین در قرون جدید میخوانیم. گفتم میتونیم که در قرون جدید چین وارد مرحله جدید از تاریخ خود شده بود که با آغاز مناسبات تجارتی با اروپاییان همزمان بود و پرتغالی ها که در قرن 16 میلادی به دنبال توسعه روابط تجارتی بودند، پس از سفرهای دریایی به هند رسیدند در سال 1513 میلادی. اینا وارد چین میشن؟ وارد منطقه جنوبی چین میشن و در اون زمان هست که دولت سلسله مین که بر چین حاکم بود بندر کانتونه برای فعالیت تجارتی پرتغال ها باز میکنه و به تدریج هالندی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها نیز به چین میآیند و تجارت با یک کشور آغاز میکنند. سقوط امپراتوری مینگ و ظهور امپراتوری مینچو. خب گفته میتونیم که امپراتوری مینگ که بیش از 300 سال در چین حکومت کرده بود، ای در سال 1644 میلادی به دلیل حملات قبایل مینچو از شمال شرق چین سقوط میکنه. به مینچوها که قوم جنگجو و زیرکی بودند، پس از نبردهای شدید قدرت به دست میگیرن و امپراتوری مینچو رو تأسیس میکنن یا اساس میگذارن. پایتخت جدید پکینگ شد. یعنی در کل پایتخت جدید چی شد؟ پکینگ شد. به مینچوها برای بیش از 2.5 قرن بر چین حکم روانی کردن که در کل در دوران روابط تجاری با اروپاییان ادامه یافت، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی چین تحت فشار قرار گرفت. مشکلات اقتصادی و تجاری چین. گفته میتونه که در دوران حکمرانی مینچوها تجارت با اروپاییان همچنان ادامه داشت، اما تجار اروپایی که بیشتر به سودآوری میاندیشیدن، به نفع خود میاندیشیدن، در معاملات خود فساد زیادی ایجاد میکردن، مخصوصا انگلیس ها که بیشترین سود از تجارت با چین به دست میآوردن و با قاچاق تریاق و فساد مالی میپرداختن و مردم چین به مصرف تریاق مجبور میکردن که این وضعیت باعث افزایش نفرت مردم چین از بیگانگان به ویژه انگلیس ها شده بود. در نهایت در سال 1757 میلادی هست که دولت چین تصمیم میگیره تجارت خود را با اروپاییان محدود کنه و ورود آنها به بیشترین شهرهای چین ممنوع سازه. اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری در چین. چین در قرون وسطا به موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری دست یافته بود. نهرهای جدید، بندهای متعدد و همچنان فن زراعتی پیشرفته باعث رونق کشاورزی و استخراج معادن همچون آهن، مس، طلا و نقره شده بود. شهرهای جدید با معابد و قصرهای زیبا ساخته شده بود و تجارت گسترش یافته بود. چانگان که پایتخت امپراتوری تانگ بود با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر یکی از بزرگترین مراکز تجارتی زمان در همون زمان بود و چینی ها با کشورهای همسایه و آسیای میانه تجارت گسترده ای داشتن و چای به یک محصول صادراتی عمده تبدیل کرده بودن. همچنان گفته میتونیم که چینی ها در قرون وسطا از فرهنگ پیشرفته ای برخوردار بودن. کاغذ قبل از سایر کشورهای جهان در چین اختراع شده بود. یعنی کاغذ برای اولین بار در کجا اختراع شد؟ در چین اختراع شد. و صنعت چاپ نیز زودتر از دیگر کشورها در این کشور توسعه یافته بود. در قرن 8 میلادی نخستین روزنامه چین به نام پیام پایتخت منتشر شد که اخبار سیاسی و فرمانهای امپراتوری چاپ میکرد. همچنان گفته میتونی که چینی ها در زمینه‌های بارود، قطب‌نما، ستاره‌شناسی و تقمیم پیشرفت‌های زیادی داشتند و در دوره‌های تانگ و سونگ توجه ویژه‌ای به ریاضیات، جغرافیا و علوم زراعت داشتند. شاعران بزرگ مانند لیپو و توفو در این دوره فعالیت می‌کردند. اوضاع هنری چین در دوره امپراتوری تانگ و سون، هنر در چین رشد زیادی پیدا کرده بود. تئاتر و موسیقی به سبک‌های جدیدی در چین رواج یافته بود و دربار امپراتوران مکاتب آموزشی هنر ایجاد کرده بودند. نقاشی در چین بر روی ابریشم، دیوارهای معابد و کاخ خاشکوب شد، نقاشی می‌شد یا رسم می‌شد. همچنین گفته می‌تونیم حجاری و مجسمه‌سازی در چین تکامل یافته بود. معماری چینی با ساخت پل‌ها، کاخ‌ها و شهرها از سنگ مرمر با تزئینات هنری مانند چینی و طلا به اوج خود رسیده بود. خب درباره هنر در زندگی روزمره چین مورد مطالعه قرار بده. گفته می‌تونیم که هنر در زندگی روزمره طبقات عالی چین نفوذ عمیقی داشت. اکثر اشیا مورد استفاده ی طبقات به نوع محصول هنری بودند. چینی سازی یکی از افتخارات بزرگ چین به شمار می‌رفت. آثار هنری چینی هم از زلوف چینی و هم دستازهای خود هنری جایگاه ویژه در زندگی مردم و فرهنگ چین داشت و در تعاملات فرهنگی و تجاری با سایر کشورها تاثیرگذار بود. خب در این مبحث یا در این سلسله درباره اروپا در قرون وسطا مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفته میتونیم که قرون وسطا به دوره از تاریخ اروپا اطلاق میشه که از سقوط امپراتوری روم غربی در کجا؟ در سال 476 میلادی تا سقوط روم شرقی یا بیزانس در سال 1453 میلادی ادامه داشته که این دوران با حاکمیت مذهب و کلیسا و همچنان نظم فیودالیسم مشخص میشه. همچنان گفته میتونه که در این دوره بسیاری از دستاوردهای تمدنی روم و باستان از بین میره و شهرنشینی، علم و تجارت کاهش میافه. اما در اواخر قرون وسطا این جنبه‌ها دوباره رونق میافه. خب گفته میتونیم که اوضاع اجتماعی و فیودالیسم اینا حاکم بود. در کل در قرون وسطا کدام نظام حاکم بود؟ نظام فیودالی حاکم بود که شامل سلسله مراتب خاصی از طبقات اجتماعی میشد. فیودال ها یا اربابان مالک زمین های وسیع بودن. کیها؟ فیودال ها یا اربابان مالک زمین های وسیع بودن و وظیفه اینا چی بود؟ حفظ نظم و امنیت بر عهده داشتن. شوالیه ها جنگجویانی بودند که به جنگ و دفاع از اراضی فیودال ها می پرداختن. رعایا یا صراف ها به عنوان کشاورزان وابسته به زمین در مقابل کارشان سهم اندکی از همون مزد خود پرداخت میکردن از محصول خود. همچنان رعیت بدون زمین برای کار برای مناطق مختلف میرفتن. مردم عام، مردم رعیت که زمین نداشتن، اینا برای کار یا برای زراعت به مناطق مختلف میرفتن و در قبال کاری که انجام میدادن مقدار محصولی دریافت میکردن. همچنان گفته میتونه که کلیسا در زندگی اجتماعی قرون وسطا نقش مهمی داشت. کشش ها که علوم دینی میاموختن در کلیساها و دیرها مشغول به فعالیت بودن. پاپ با عنوان پیشوای مسیحیان مقام بالاتری نسبت به پادشاهان داشت و بر کلیساهای اروپا نظارت میکرد. خود کلیسا بر مراسم دینی، آموزشی و فرهنگی اروپا تأثیر زیادی داشت. پس از سقوط روم غربی اروپا به تدریج وارد دوره از بی‌نظمی شد. امپراتوری روم شرقی یا بیزانس در جنوب شرقی اروپا وجود داشت اما به دلیل جنگ با ساسانیان و مسلمانان ضعیف شد. پادشاهی فرانک در غرب اروپا به رهبری شارلمان در قرن نهم میلادی قدرت گرفت. خود شارلمان به گسترش مسیحیت و جنگ با مسلمانان میپردازه و بر اروپای غربی حکم روانی میکنه. پس از مرگ شارلمان امپراتوری او تجزیه میشه و در قرون وسطا امپراتوری مقدس روم اروپا شکل میگیره. خب در این سلسله درباره ظهور کشورهای جدید در اروپا مورد مطالعه قرار میده. در قرون وسطا تهاجمات اقوام مختلف به اروپا ادامه میافه. مجارها، روسها در شرق اروپا استقرار میافن و خود ساکسوسها اساس حکومت و ملت انگلستان تشکیل میدن. فنها و فنلاند و دانها به دانمارکها مهاجرت میکنن که این تحولات منجر به شکل‌گیری کشور جدید میشه. همچنان گفته میتونه که این تحولات، تهاجمها و تأسیس حکمرانیها، فیودالی و مسیحیت بنیاد اصلی کشورهای اروپایی در قرون وسطا بنا میکنه. خب شاگردان عزیز رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که یعنی درس امروز به تعاملات بین چین و اروپا و تاثیر این دو یکدیگر با هم در قرون جدید با هنر و اقتصاد پیشرفت شناخته شده بود. پس گفته میتونیم که درس امروز نگاه عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره‌های حساس داشت. چین در قرون جدید با توسعه تجارت و هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شده بود. معماری‌های برجسته و نقاشی‌های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته می‌تونیم که اروپا در قرون وسطا با چالش‌های فیودالیسم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. جنگ‌های صلیبی و تأثیرات فرهنگی شرق بر غرب پایه‌گذار تحولات بزرگی در این قاره شده بود که این دو منطقه با تاریخ پربار خود همچنان الهام بخش پژوهشگران و هنرمندان هستند. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. دو سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، سه ویژگی معماری چینی در قرون جدید را بنویسید. آفرین. استفاده از سقف‌های شیروانی، چیدمان متقارن و تاکید بر هماهنگی با طبیعت. سوال دوم، چه عواملی در قرون وسطا موجب تغییرات فرهنگی در اروپا شد؟ آفرین، جنگ‌های صلیبی و تعاملات با شرق. خب این بود فعالیت صنفی. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات رو یادداشت کنید. سوال اول، تأثیرات سقوط امپراتوری مینگ بر چین را بررسی کنید. سوال دوم، نقش فیودالیسم در ساختار اجتماعی اروپا توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. درس بعدی ما و شما به بررسی وضعیت درباری میبخشیم، در جلسه بعدی فصل ششم هستیم، درباره جنگ های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 121 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امید که از این درس بهره برده باشید و این اطلاعات تاریخی دیدگاه شما نسبت به گذشته گسترش بده. تا برنامه دیگر و درس دیگر، شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگویم. خب شاگردان عزیز، در این جلسه امروز یک برنامه‌ای که نه تنها به دانش تاریخ شما می‌افزاید همراه شما هستیم، بلکه به پرسش‌ها و چالش‌های فکری شما نیز پاسخ خواهد داد. که در این جلسه به بررسی درس 11 از مضمون تاریخ می‌پردازیم که موضوعات مهم و ارزشمند در بر دارد. درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خواند که شامل صفحات 125 الی 140 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این جلسه درباره شناخت دقیق جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعات حس کاشنا خواهید شد و همچنان تحلیل تاثیرات تاریخی و فرهنگی کشورها در منطقه و به بررسی استقلال و تحولات معاصر و معاصر کشور خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته اگر یاد شما باشه درباره پاکستان خوانده بودیم و گفتیم که پاکستان با عنوان کشوری مسلمان در سال 1947 تأسیس شد، اما از همو ابتدا با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه شده بود. از جدایی بنگلادش تا اختلافات قومی، همه اینها مسیر رشد کشور پیچیده کرده بود. گفتن که ایران نیز در دوران قاجار تحت نفوذ استعماری قرار گرفت، اما به کودتای رضاخان و تأسیس حکومت پهلوی تلاش‌های برای بازسازی صورت گرفت. و همچنان ملی شدن صنعت نفت نقطه عطفی در تاریخ ایران بود، اما در نهایت انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ساختار سیاسی کشور دیگرگون کرد و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی تأسیس شد که این تحولات تاریخ دو کشور برسه برای یادگیری تبدیل کرده بود. خواهی بود مروری بر درس گذشته درباره کشور پاکستان و ایران. خوشاگدان عزیز، مستقیم میریم سر درس جدید. خو درباره چی میخوانیم؟ جمهوری خلق چین. خوشاگدان عزیز، گفته میتونین که چین در کجا موقعیت دارد؟ چین در نیمکره شمالی و قسمت شرقی قاره آسیا موقعیت دارد که یک کشور به مساحت 9.6 میلیون کیلومتر مربع سومین کشور بزرگ جهان حساب میشه. پایتخت چین کجاست؟ پایتخت چین شهر پکن یا بیجینگ که یکی از مراکز تاریخی مهمی هست و همچنان گفته میتونه سابقه این شهر به 3000 سال قبل برمیگرده. همچنان گفته میتونه شهر پکن در طول تاریخ چندین بار بازسازی شده و در زمان قبلای خان با عنوان پایتخت دائمی قرار گرفته بود. و به جز سالهای 1928 تا 1949 پکن همیشه با عنوان پایتخت چین شناخته میشد. همچنان گفته میتونین که در گذشته چین و کشورهای اسلامی به ویژه در دوران خلافت عباسی و با گسترش روابط تجاری از طریق جاده های تجاری چکار میشد؟ تجاری آسیای مرکزی ارتباط نزدیکی نداشتن که این روابط اینا گفته میتونین به ویژه در دوران سلسله تانگ چین امنیت جاده تجاری تضمین میکرد. و همین ویژگی داشت که با تسلط پرتغالی ها و هلندی ها بر راه های تجاری در قرن 16 روابط تجاری چین با جهان اسلام کاهش یافته بود. و همچنان گفته میتونیم که در قرن چندم، در قرن 13 میلادی با هجوم مغول ها به چین برخی از کشورهای منطقه از جمله چین به سرنوشت مشابه دوچار میشن. و اوکتای خان در سال 1230 میلادی هست که به همراه برادر خود و همچنان پسران خود به سوی جلگه هوانگ حرکت میکنه، هوانگ هو حرکت میکنه و در سال 1234 میلادی هست که شهر کایفینگ تصرف میکنه که تأثیرات زیادی بر تاریخ چین میگذاره. خوشاگدان عزیز، گفته میتونیم درباره انقلاب 1949 و تأسیس جمهوری خلق چین. خب گفتم میتونین که در سال 1949 میلادی انقلاب چین به رهبری ماو تسیتون و حزب کمونیست چین به پیروزی میرسه. به رهبری کی؟ به رهبری ماو تسیتون و حزب کمونیست به قدرت میرسه یا تأسیس میشه. و گفتم میتونین که جمهوری خلق چین تأسیس میشه. چکار میشه؟ تأسیس میشه. و همچنان گفته میتونید در سال 1928 میلادی هست که بعد از شکست شورش فصل خزان، مایو و سایر رهبران حزب کمونیست نیروهای خود دوباره سازماندهی میکنن و همچنان ارتش سرخ چین تشکیل میدن که این رویداد نقطه عطف در تاریخ معاصر چین که منجر به چی میشه؟ منجر به تحولات اساسی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور میشه. خب میرم سراغ مبحث بعدی، تاجیکستان. خب شاگردان عزیز، درباره تاجیکستان میخوانیم ببینیم تاجیکستان در کجا موقعیت دارد. گفته میتونیم که تاجیکستان در شمال افغانستان واقع هست، یعنی در کجا موقعیت دارد؟ در شمال افغانستان. و برخی از دانشمندان به این معتقدند که نژاد آریایی در این سرزمین در جوار دامنه کوههای هندوکوش و رودهای جیهون و سیهون به زندگی خود آغاز کرده بودند. همچنان گفته میتونه مردم تاجیک در سر تا سر شرق زمین پراکنده هستن، یعنی مردم تاجیک داخل کشور تاجیکستان زندگی میکنن و در کشور ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و حتی تا مرزهای چین از جمله ثبت زندگی میکنن، یعنی از جمله همو ثبت اینو چه میکنن؟ زندگی میکنن. و همچنان شاگردان عزیز گفته میتونیم که در مرحله بعدی که مردم تاجیکستان چکار میکنن؟ مردم تاجیکستان از نسل آریایی های قدیم هستن و نمایندگر یکی از کهن‌ترین تمدن های آسیای میانه که پیش از ظهور ترکان اینا به شمار میرن. و زبان ملی مردم تاجیکستان چی هست؟ زبان تاجیکی که با زبان فارسی یا دری قرابت نزدیک داره زبان تاجیکی و هر دو از ویژگی های مشترک زبان و ادبیات برخوردار هستن. و همچنان درباره مرحله بعدی درباره چی میگیم؟ گفتم میتونیم که تاجیکستان در طول تاریخ، یعنی تحت تسلط بسیاری از امپراتوری ها و قبایل قرار میگیره و اسکندر مقدونی در قرن 4 پیش از میلاد هست که این سرزمین تصرف میکنه و پس از اون یونانی ها و مقدونیان در این منطقه ساکن میشن. و در قرن 2 پیش از میلاد هست که سکاها جای یونانیان میگیرن که در دوره‌های بعدی امپراتوری کوشانه در این منطقه حاکم میشن و پس از اون مغول‌ها در قرن 13 میلادی تأثیرات زیادی بر تاجیکستان می‌گذارند. دوران معاصر و استقلال تاجیکستان گفته می‌تونه که در قرن 19 میلادی با گسترش اراضی روسیه، تاجیکستان به تدریج تحت تسلط روسیه تزاری قرار می‌گیره و در سال 1918 هست که حکومت شوروی در آسیای میانه برقرار میشه و همچنان تاجیکستان با عنوان یک از جمهوری‌های شوروی چیکار میشه شناخته میشه. در سال 1991 هسته که پس از فروپاشی یا از هم خوردگی اتحاد شوروی تاجیکستان استقلال سیاسی خود را به دست میاره و به جمهوری مستقل تاجیکستان تبدیل میشه. خب ازبکستان میخوانیم. درباره کشور ازبکستان گفته میتونید درباره کشور ازبکستان که ازبکستان یک کشوری هست که در آسیای مرکزی هسته، یعنی قرار داره که میان درودخانه آمو و سیر دریا قرار داره که ازبک ها بزرگترین گروه قومی کشور هستند که با بیش از 70% جمعیت هستند و سایر اقلیت ها شامل روس ها، تاجیک ها، قزاق ها و تاتار ها می باشند. زبان رسمی کشور ازبکستان چی هسته؟ ازبکی و روسی هسته و 63% از جمعیت در مناطق روستایی زندگی می کنند. گفته می کنه ازبکستان از دوران پیش از میلاد مسکونی بوده و در قرن 6 پیش از میلاد جزء قلمرو هخامنشی ها هستند که در سال 329 قمری هسته که اسکندر مقدونی این سرزمین تحت تسلط خود در میاره و مسلمانان در نیمه دوم قرن 7 میلادی بر بخش های مهمی از آسیای مرکزی تسلط پیدا میکنن و در قرن 10 میلادی هست که ازبکستان جزء قلمرو سامانیان میشه و در دوره‌های بعدی تحت حکمرانی غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان و تومیریان قرار میگیره. گفته میتونه که ازبک ها نام خود از ازبک خان که مسلمان بود میگیرن. اکثریت مردم ازبکستان مسلمان هستن و پیرو مذهب حنیفی هستن که در این کشور ارزش های اسلامی مانند نکاح، دفن میت، ختنه پسران، قربانی، ذبح اسلامی، تلاوت قرآن کریم و ساخت مساجد اهمیت زیادی داره. خب تاریخ معاصر و استقلال ازبکستان گفتم میتونی شاگردان از اینکه پس از اشغال آسیای مرکزی توسط روسیه و مهاجرت روس‌ها به این منطقه، ازبکستان در سال 1991 میلادی هست که با عنوان کشور مستقل اعلان میشه که حزب کمونیست ازبکستان منحل میشه و اسلام کریموف با عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب میشه. ازبکستان از زمان استقلال با عضویت سازمان‌های بین‌المللی و اقتصادی مختلف در میآید و به توسعه اقتصادی خود ادامه میده. خب درباره ترکمنستان میخوانیم. گفتم میتونیم که ترکمنستان یک کشوری هست، یعنی در کل ترکمنستان چه قسم کشوری هست؟ کشوری هست با تاریخ کهن و مهد تمدن‌های چند هزار ساله. مراکز فرهنگی بزرگ مانند گوکتپه، مرو، نسا قلعه و اورگنج در این کشور قرار دارد. مردم ترکمن شبیه به مغول‌ها با موهای سیاه و لاغر اندام هستند. همچنان گفته میتونه که این سرزمین در گذشته یکی از مراکز مهم مالداری و کشاورزی جهان بوده. و در قرن 6 تا 4 پیش از میلاد هست که بخش از قلمرو هخامنشی ها هست. در قرن 7 میلادی مسلمانان منطقه را تصرف میکنن و مرو به پایتخت حکام عرب خراسان تبدیل میشه. همچنان درباره تحولات سیاسی گفته میتونیم که در 1991 میلادی هست که ترکمنستان استقلال خود از اتحاد شوروی اعلان میکنه و اقتصاد ترکمنستان به دلیل ذخایر عظیم گاز و نفت به یکی از کشورهای صادرکنندگان گاز در جهان تبدیل میشه که 48% مردم در کشاورزی و مالداری مشغول به کار هستن و صنعت قالین بافی در بین زنان ترکمن رواج داره. و درباره آخرین مبحث گفتم میتونین که موقعیت جغرافیایی و دستاوردهای ترکمنستان. گفتم میتونین که ترکمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیکی در آسیای مرکزی یکی از تامین کنندگان اصلی انرژی برای اروپا هست که پس از استقلال این کشور عضو سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل و بانک توسعه آسیایی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونیم که در این درس ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم. گفتیم چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یکی از قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. که تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد عصر جدیدی شد و همچنان ازبکستان با تاریخچه غنی که داره و نقش کلیدی در آسیای مرکزی به کشور مستقل و همچنان تولید کنندگان بزرگ پنبه تبدیل شده بود. ترکمنستان نیز با عنوان یک از تمدن‌های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هسته. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم قسمت فعالیت. من سوالات رو میخوانم شما پاسخ بده. چرا انقلاب 1949 چین مهم بود؟ آفرین. به خاطری که باعث تأسیس جمهوری خلق چین شده بود و تحولات بزرگی در سیاست و اقتصاد یک کشور ایجاد کرده بود. سوال دوم، نام درودخانه اصلی ازبکستان چیست؟ آفرین، آمو و سیر دریا. سوال سوم، ترکمنستان به چه دلیل از نظر جغرافیایی مهم بود؟ خیلی خوب، به دلیل موقعیت استراتژیکی و همچنان تأمین انرژی بر اروپا. خب، کار خانگی 3 سوال هست. من سوالات رو میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، نقش جاده های تجاری در ارتباط چین با کشورهای اسلامی توضیح دهید. سوال دوم، تأثیر مغول ها بر تاریخ چین را شرح دهید. سوال سوم، منابع طبیعی ترکمنستان و اهمیت آن را تحلیل کنید. خوشاگردان عزیز، این کار خانگی شما بود، حتما کار خانگی را انجام بده. در جلسه آینده به فصل 4 به موضوع جنگ های جهانی اول و علل یا دلایل آن و همچنان جنگ جهانی دوم موضوعات هست که با هم دیگر خواهیم خواند. خوشاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی و برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما الحاج محمد سعید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی ادویجات سنو فارما در ولایت قندهار هستند. آجی صاحب محترم، لطفاً خودتان به زبان خودتان خود را به شنونده های عزیز ما در افغانستان اگر معرفی کنین خوش میشیم. بفرمایین.
سلام علیکم و رحمت الله به شما و به شنوندگان محترم شما که در دنیا، در جهان، که در هر جایی که هست، سلامای خود از قلب و از صمیم برایشان تقدیم میکنیم. این جانب محمد سید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی سنو فارما که در قندهار موقعیت داره. در سال 2016 تهدید بشه در ولایت قندهار در شهر کاینو مینا تهدید گزاری شد. الحمدلله 2023 در ماه جون افتتاح و به تولید آغاز کرد. ما از علی در معلمین ولایت قندهار فارغ شدیم و بعد از او زمان هجرت بود، رفتیم پاکستان. در اون زمان در پاکستان فارمیسی را تعقیب کردیم. همونجا در پاکستان به حساب تجارتی دوا مشغولیت پیدا کردیم و از سال 1996 پس برگشتیم به قندهار که از او بعد تجارتی واردات دوا مصروف بودیم تا 2015 که آخران مجبور به این شدیم که چرا که واردات همی تو یک چیزی بود که در اختیار ما نبود، حال دیگرا بود که ما به آنها آب می دادیم، آبیاری می کردیم. تصمیم گرفتیم با جمعی از شرکا از تجارای قندهار که بعد یک پاپریکا در افغانستان جور شود تاکه یک اساس به خود کفایی باشه.
آجی صاحب، شما گفته می تانین که در افغانستان سالانه چقدر ادویجات مصرف کار داره افغانستان؟
در هر جایی که تولیدات داخلی باشه او یک نهاد خوب برای مملکت، برای اقتصادشان، برای ایجاد وظایف، برای مردم وظیفه ایجاد میکنه و مردم هم مصروفشان میشه و اقتصاد اونجا رشد میکنه. موضوع مهم است که در داخل مملکت تولیدات داخلی رشد پیدا کنه. یکی و دو سو جواب دوم اینمی است که در داخل افغانستان تا به حال حقوق تا امروز امو سروی مکمل من ندا ما و شما نداریم، خو الحمدلله پابریکات به حساب کی دوام ما و شما جور میکنیم. در داخل افغانستان حدود 130 پابریکای تولیدی در افغانستان داریم که انشالله تا حد زیاد ضرورت افغانستان مرفوع میشه انشالله.
شما در بین خود امی فابریکاها کدام کوپراتیو کدام اتحادیه دارین که تشریک مساعی بکنین؟
الحمدلله همین موضوع زیر باست و تقریبا به اولین فرصت دو تیمی ما به طرف بیرون از افغانستان پروگرام داره رفتنی هستن انشاءالله که برای صادرات از افغانستان ما آمادگی داریم و او را به انجام برسانیم انشاءالله.
تولیدات شما سالانه چقدر است؟ در مجموع چقدر تولیدات دارین؟
ما الحمدلله به میلیارد ها تبلیت و کپسول تولید داریم و انشاءالله پروگرام اینمی هست که ایره با اولین فرصت او را زیادتر کنیم تا ضرورت افغانستان خود در ذهن ما اولتر است. پروگرام ما اینمی هست که بیرون از افغانستان دوای افغانستان در بیرون افغانستان مارکیت خوب داشته باشه و الحمدلله داره هم.
حاجی صاحب در 50 سال گذشته هم بالای کوپراتیف ها زیاد فکر نشده، در بین مردم یک فکر غلط ایجاد شده گویا این کوپراتیف ها یک پدیده کمونیستی یا پدیده شوروی سابق و در حال که اتر نیستی. کوپراتیف ها از کوپریشن می آید، از همکاری، از تشریک مساعی. یک کوپراتیف اساسی به سطح بین‌المللی اگر ایجاد شود نمیشه؟
بلکل میشه و ای یک فرمول بسیار خوب و در جهان ای قبول شده یک فرمول بسیار خوب است. مملکتی مثل افغانستان ضرورت و نیاز بسیار داره به کوپراتیف ها در هر سطح، کوپراتیف زراعتی باشه، کوپراتیف وارداتی باشه، کوپراتیف صنعتی باشه. باز بخشایی که صنعت داره واردات داره او باز بین خود باید کوپراتیف داشته باشه که امی کارا مثل که شما فرمودین امی کارا را پیش ببره و بس سهلتر و آسانتر و سریعتر امو کارا انشاءالله به پیش میره. و با شما واضح کنم که سنو فارما هم مثل یک کوپراتیف از 118 تجار ملی پیل شده و الحمدلله 118 سهمدار داره که تماما شخصیت های بزرگی افغانستان است، خصوصا در ارتباطی وارداتی دوا سهیم بودن. پروگرام بعدی اینمی است که ما فابریکاتی را که زیر باس است و انشاءالله سرش که باید فابریکاتی شروع شوه که افغانستان شمول شوه، فابریکاتی باشه که در افغانستان ما به مردم به حد زیاد ایجابی وظایف کنیم و جلب سرمایه و مردم برای مردم در داخل افغانستان کار پیدا کنیم. انشاءالله سر این موضوعات کار شروع است. به حساب شهران تمامی اطرافش ما مطالعه میکنیم که نباید تصادم در بین کار ما و شریعت چیزی پیدا شد و الحمدلله تا امروز تحت قانون شریعت ما پیش میریم.
حالا راجع به فابریکتان اگر کم بگوین، این فابریکتان مثلا ماشینایش از کجاست؟ مثلا مواد خامش از کجاست؟
سنو پارما تقریبا اکثر ماشین آلاتش از ایتالیا آورده شده. مواد خامش که امروز در جهان دو هب است، یک دو آدرس مهم است که یکی چین است و دوم هندوستان است. دیگه جای هم هست که مواد خام توزیع میکنه. سنو پارما جایی که ضرورت داشته باشه دسترسی به آن داره و از آنجا ضرورت خود پورا میکنه. الحمدلله ماشینری ما که ماشینری را زیر استعمال داریم تقریبا اکثر اروپایی است و از اروپا آورده شده و الحمدلله امروز ما صاحبی یک چیزی هستیم که گفته میتونیم که ما قریب به خود کفایی هستیم انشاءالله.
مواد خام مگر از خارج بیارین خودش یک پرابلم نیست؟ برای اینکه در داخل افغانستان مواد زیاد است، چرا مواد داخلی را نمیتونین پروسس کنین؟
بسیار سوال خوب و بجاست. یک چیزی که به شما واضح کنیم، پروسس و تولید یک صنعت جدا جدا هست. دوستا سر همین موضوع هم کار میکنه انشاءالله، تیم مسلکی ما سر همین موضوع کار میکنه که چیزی که ما در افغانستان داریم باید در داخل افغانستان پروسس شوه و در داخل افغانستان تا آخر همینجا پروسس شه، باید در داخل افغانستان شوه و با انشاءالله ممکن به زودتر شاید همین حالم انشاءالله ما و شما باشیم انشاءالله که چیزهای داخل افغانستان پروسس شده در داخل افغانستان دوای مکمل جور شده میشه انشاءالله.
همین هنگ افغانستان، شیرین بویه افغانستان، کردستان به خارج میره در دواخانه ها استفاده میشه. حتی به قدر کافی مواد خام در داخل افغانستان موجود است، تنها پروسس از او بکار است که از او خاطر متخصصی نباید برسانین یا به خارج روان کنین که در اونجا بیاموزن و بیاین در داخل. از او خاطر از یک قلم، دو قلم، سه قلم این قسمی اگر شروع شوه نمیشه؟
بلکل میشه، بلکل شده نیست و همی کاری که شما فرمودین همی کار زیر بحث است. ایره برایشان پروپوزل جور میشه و بعض انشالله امکانات داخل و اجازه امارت اسلامی و همی موضوعات با کمپنی هایی که بیرون از افغانستان است تماس گرفته شده که آنها آمادگی اظهار کنه و داخل افغانستان ما کوشش میکنیم که افغانا همی کارا رو شروع کنن، مثل که گفته شما فرموده شما، یا روان کنیم بیرون از افغانستان اونا همی فن یاد بگیره و همینجا در داخل افغانستان بعدن این شروع کنن انشالله و زیر کار و زیر بحث است انشالله.
شما مگر در قراردادها با ممالک خارجی مثل ایتالیا، جرمنی اگر قرارداد بسته کنین باید شرایط بگذارین که متخصصین افغانی را برتان برسانه، یعنی اونا را تعلیم و تربیه بده در اون ساحه که شما میخواین، مثلا در ساحه پروسس ادویه. نه
الحمدلله می کارا شده، نو پارما وقتی که پیش از تولید که کارهای تعمیراتیشان بود ما یک قرارداد داشتیم با کمپانی جاپان، اما قرارداد طوری بود به شما واضح کنیم که دو سال مکمل می شود او در داخل افغانستان به 13 ماه الحمدلله مکمل شد. کمپنی از ما سوال کرد که وجهش چی بود که به 13 ماه مکمل شد. ما گفتیم 18 نفر از افغانا ما در داخل کار شما، چون قرارداد برای تکمیل بودن امرایشان بود، نفرهای خود ما که امونجا ترین شد و امو امرایشان کار میکرد، باز لطفی امو کمپنی جاپانی که تمام هزینهش واپس به سنو فارما هم مجرا کرد و برای تحسین سنو فارما بسیار یک کمک اضافی هم امرای ما کرد و ایره گفت که شما هپانا هستین که کارایی که شکل جهانی هست شما بغیر از او غیر از گفتن شما کردین و بس ازده ما امو کار الحمدلله در داخل افغانستان خلاص شد. ما امروز حدودی 22 یا 24 نفر متخصصین در امو بخش داریم، در متخصص هستند، با تجربه هستند در امو بخش، یعنی به او حساب ما خود کفا هستیم انشالله.
حاجی صاحب یک موضوع دیگه، شما همراه پوانتون، همراه فاکولته فارمسی همکاری میکنن یا نمیکنن؟ اونا همراه شما همکاری میکنن یا نمیکنن که اونا هم بیاین و به مو کسایی که در فارمسی درس میخوانن امی کارهای عملی شما را نشان بتن و مطابق آرزوی شما اونا شاگردار بسلا یاد بتن، اونا را متخصص بسازن، نه تنها به درد فابریکه شما بلکه به تمام فابریکای افغانستان اینا در پوانتون متخصص تربیه بکنن.
امی معاهده داریم با پوانتون قندهار، داریم در نزدیک قندهار در همجواری قندهار که امی فاکولته فارمیسی و فاکولته طب که هسته محصلین میایه و از به حساب سیر علمی در داخل فابریکای ما سیر علمی میکنه و بعض شاگردایی که ما مناسب برای ما مناسب میباشه همینجا میباشه برای 3 ماه و 4 ماه دوره استاج همینجا تیر میکنه که نتیجه بسیار خوب و مثمر به عمل آورده است.
شما در بیلانس محاسبه میگن، این بیلانس که هر سال تهیه میکنین، شما به خاطر تربیه امی شاگردا بودجه جدا کردین؟ یعنی بر بعضشان مصرف اگر بتین، برای ازی که کل شاگردا خو پول کافی نمی داشته باشه، شما برشان همکاری اقتصادی هم میکنین؟ یعنی
پروگرام داریم، تا امروز به همی سرحد نرسیدیم ولیکن امی پروگرام هست که ما یک رقم خاص برای محصلین و برای شاگردان و برای مصارفشان، برای هزینهشان ما با خود داشته باشیم و اونا را با وجودی که اونا را تربیه هم میکنیم، اونا را حمایه هم کنیم، از اقتصادشان همراهشان حمایت هم کنیم انشاءالله. و پروگرام هست تا یک جای شده همی عملم شده انشاءالله.
مثلا اگر 130 فابریکه هر کدامش مثلا یک بر هزار فایده خوده به یک صندوق مشترک بانن، به خاطر ارتقا و رشد متخصصین اتر یک پلان اگر عملی کنین نمیشه؟
بلکل میشه، این شدنی است انشالله و به همین موضوعات در مجالس این مطرح هم شده، در مجالس مطرح هم شده همین موضوعات سرشکار روان است. جایهایی هست که مثل سنو فارما واری اونا امی پروگرام به طور شخصی علی پیش میبرن و انشالله گفته شما که یک صندوق باشه ای بسیار مثمر تمام میشه انشالله.
بلیا امی عادت ها در خارج زیاد است که اونا بسیار پیشرفت کردن، یعنی صندوق وجی مشترک باشه، باز هر سال امی 130 فابریکا نمایندهشان مجلس کنن و از بین خود تصمیم بگیرن که این صندوق وجی را چطور انکشاف بدیم و چطور اینا را به کار بندازیم و یک هیئت مدیره داشته باشه. در این صورت حتی بانک های جهانی، مؤسسات جهانی هم باز بر شما کمک میکنن. اگر این به این شکل یک مدیریت کنین نمیشه؟
بنکل میشه و زیرکار هست و امیدوار هستیم که چیزی که شما فرمودین امیر انشالله در داخل افغانستان یک روز ما و شما شاهدشان باشیم انشالله.
آجیس محترم، در مورد مواد خام ادویجات اگر بگوین در افغانستان مواد کافی خام موجود هست یا نیست؟ مثلا چی چیزها در افغانستان پیدا میشه؟ در این باره شما تحقیقات کردین؟
تحقیقات جریان داره با مسئولین امارت اسلامی، با کسایی که در این باره تجارب داره و تحصیل کرده. تا جایی که معلومات گرفتیم حدود 70% مواد خام در داخل افغانستان ما داریم. بدبختانه که تا امروز پروسس در داخل افغانستان شروع نشده و امروز امیدوار هستیم که زودتر با اولین فرصت امی کار شروع شوه که در مواد خام در داخل افغانستان جور شوه و از او استفاده شوه. حتی برای صادرات مواد خام باید هم برای صادرات داشته باشیم انشالله.
در این صورت نه تنها فاکولته وترنری بلکه فاکولته فارمسی، فاکولته زراعت، فاکولته طب، همه ایها باید با هم یک کمیته مشترک بسازن که احتیاجات ادویه افغانستان چطور باید رفع شود. در این باره میتونین کار کنین یا کار کردین؟
بلکل مثل فرموده شما به همین شکل ما یک مجلس داشتیم پیشتر که چه قسم میتونیم ضرورتی دوا، ضرورتی مشکلاتی دوا را در داخل افغانستان ما مرفوع کنیم و با او ضرورتا ما خود برسانیم. رؤسای امارت اسلامی و برای و با استادهای پونتون ما مجالس داشتیم در کابل که انشالله این نتیجه ببار خواهد آورد و زود به نفع مفاد مملکت ما و شما انشالله باشه. پاید
یک اتحادیه دیگه هم داره افغانستان، اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه. که شرکت های وارداتی ادویه شما چگونه ارتباطات دارین؟
تقریبا ما همی یک قدر دوستا که هست جز بی همی واردات بودن تا امروز بر امرایشان الحمدلله بسیار مناسبات خوب داریم. امو اتحادیه و ما یکی هستیم خو امروز پروگرام نوی تو هست که باید اپنا از واردات صنعت سوق شوه و در داخل صنعت سرمایه گذاری کنه. آیستا آیستا از واردات و امی دوستا که هست ایرا باید از واردات کمی سرپی نظر و توجهشان به صنعت باید باشه انشاءالله. و امی موضوع هست که امی ما کلگی که هستیم از امی واردات هستیم.
مشکلات همراه پاکستان، اگر از پاکستان آمدن دوا ادویه قطع شود، افغانستان دیگه آلترناتیوا داره که بتونه دوای مایتاج مردم افغانستان تامین بکنه؟
افغانستان الحمدلله در موقعیتی هست که اگر شما بگوین که شمال بند شد جنوب پیدا میشه، جنوب بند شد شرق پیدا میشه، که شرق بند شد غرب پیدا میشه. امروز هیچ اثری در تمام افغانستان تا یک تبلیت هم درک نشده در اذهان مردم نیست. ما به شما انشاءالله به صراحت گفته میتونیم که الحمدلله افغانستان در یک موقعیتی هست که حمایتی همسایه را خوبتر درک کرده و از او الحمدلله خوبتر استفاده هم شده.
تولیدات شما از نقطه نظر استاندارد بین‌المللی چطور کنترل میشه؟
تمام فابریکات و لابراتوارهای دولتی بسیار مجهز است. تمام فابریکات با خود لابراتوارها داره و اینمی تو هم نیست که تمام دوا که از بیرون می آمد کلگی امی عیب که شما ذکر کردین داشت. یک چیزی بود، یک زمان یک حالتی بود، الحمدلله تولیداتی که علی در داخل افغانستان ما و شما داریم و شاهدشان هستیم تولیداتی بسیار خوب با کیفیتی اعلی تجزیه و تست و امتحانش در داخل افغانستان میشه. و یک چیزی که با شما واضح کنیم، یک چند قلم از نوپارمای ما در یک مملکت دیگه هم سایه اونجا امتحان شده که نتیجهش بسیار خوب و مطمئن برآمده و علی در مطبوعات ایرا پخش هم شده انشاءالله.
یکی مسئله احصایه، مثلا چند فیصد تمام ادویجات افغانستان در داخل تولید میشه و چند مقدارش تورید میشه یا وارد میشه، این کدام احصایه دقیق به دست آورده میتونین؟
دستر احصایه به فکر ما تیم باصلاحیت و یک تیم قوی علیه امی موضوع دست بکار است و شاید بزودتر فرصت به ایره به مطبوعات ایره شوه که چقدر ضرورت است و چقدر واردات باید در مملکت صورت بگیره. زیر کار هست انشالله.
خب یکی هم مطالعات هست در نزد شما که امکانات مدرن حالا ایجاد شده، حالا مثلا یک تکنولوژی نو ایجاد شده در امریکا موافق شده که یک نو نانو تکنولوژی میگن که او در داخل خون هم در داخل رگ میره، امو منگها و امو چرکاره برمه میکنه و از بین میبره. یعنی ایتر امکانات هم هست که بر فاکولته ها پوانتون ها فرمایش بتین تا اونا بر شما ادویجات مدرن یا سامانالات مدرن بر شما پیدا کنه و کانفرانس ها بته و بر شما راه ها را نشان بته چطور در این ساحه کار بکنین. ایتر پلان هم دارین یا نی؟
اصلا پلان هایی که به مفاد افغانستان و به مفاد افغان باشه در هر جای که باشه سنو پارنا و تقریبا تمامی در فابریکات داخلی افغانستان دست به کار استان که امی سهولتا را به داخل انتقال کنه و تا یک جای نتیجه مثبت هم داده شده.
دیگه شما چیز گفتنی دارین در مورد تولید ادویجات در داخل افغانستان؟
ما یک چیزی بزرای شما به جهان گفته میتانیم که آنها در حساب حمایت از بشریت باید چیزایی که با خود دارن با مردم افغانستان با فابریکات افغانستان مشترکان به شکل جوینت وینچر پیش بروند، نه حساب سیاسی و بعضی مسائل مطرح شود که معنی خدمت به بشریت شود. به هر حال ما به ذریع شما میره اعلام میکنیم که هر جای نیاز بشریت و انسانیت باشه با هم از هر مملکت که باشه با هم یک جای کار بکنیم و مصدر خدمت برای بشریت شویم انشاءالله.
بله حاجی صاحب، اگر شما 130 کمپانی یک وجه مشترک یک اداره مشترک باشه متخصصین افغانی را استخدام کنین تا اونا همین موضوعات کت محسات بیمیلیلی که به جهان سیوم کمک میکنن یا بر تمام دنیا کمک میکنن همین مسائل برشان بگوین نوشته کنین به شکلی که اونا بفهمن. این قسمی مثلا هیچ در خانه آدم بشینه کمک و گفته برو واخ و خبر هم نمیسن. چرا کارهای اصولی میشه در افغانستان؟
که روز سه شنبه تمام فابریکاتی که در افغانستان هست اکثریتش در کابل در هتل سرینا یک مجلس داشتن با بانک جهانی با اداره یونیسف و بعضی دونرا در همین موضوعات چیزی که شما اشاره کردین با همین موضوعات بحث بود و امروز طوری هست که ما با دونر ما با کسی که در داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنه با هم باید به تفاهم برسیم. ایتونه ایسا که ما نیاز به پول داریم یا نیاز به چی داریم، ما نیاز به تکنولوژی داریم، ما نیاز به علمیت داریم و نیاز داریم به کسایی که در داخل افغانستان همراه ما یک جای کار بکنه و ما تقریبا در حد بسیار زیاد در همین مقصد خود کامیاب شدیم.
ما اون روز یک مصاحبه داشتیم همراه شکردخت جعفری که او از افغانستان است، حالا در یک پوانتون انگلستان استاد است و او یک ماشین کشف کرده، اختراع کرده. مثلا در افغانستان طبقه اوناس اگر به مکتب برن اونا میتونن که در ساحه طبابت در ساحه همین مسائل کار کنن. در این باره چی فکر میکنین؟ برای از اینکه یک انتقاد بسیار زیاد که ایست که دخترها در افغانستان به مکتب رفتن نمیتونن، به این موضوع کدام فکر خاص دارین؟
موضوعی که دخترها به مکتب میره یا نمیره این پالیسی امارت اسلامی است و یک چیزی که به شما واضح کنیم در هسپتال در فابریکات دواسازی در بعضی جاها بودن اوناس چیزی هست که باید امونجا باشه. چرا که بعضی کارها که هست حوصله میخواه، حوصله چون در اوناس زیاد است به همین خاطر کاری اونا هست که باید در بعضی جاها موجودتشان باید باشه.
سیاست یک چیز دیگه است، اما مسئله ضرورت خود سرش باید صحبت شوه. مثلا خانم اگر مریض شوه پیش نرس مرد رفته نمیتونه، پیش مرد دکتر رفته نمیتونه. این موضوعات احتیاجات یک کشور است. در این ساحه 130 فابریکه کدام نظر اظهار نظر کدام عریضه برابرا دادین یا ندادین؟
یک چیز است که تا امروز چیزی که شما فرمودین تا امروز ای احساس نشده. جایی که ضرورتی دکتر نسائی باشه، دکتر نسائی ما الحمدلله بسطی بسیار اعلی و بسطی کامل اندازه کامل ما در افغانستان داریم. همی ضرورت که شما اشاره کردین تا امروز ای را ما بخین درک نکدیم. داریم الحمدلله چیزی که هست ای خو میڈیا است که از او یک نقطه منفی و باز به شکل پروپاگاند و این چیزا ایرا استعمال میکنه و ما میخوایم که اعظمی مسائل چیزی که ما داریم در دسترس داریم و الحمدلله ما امروز از او استفاده میکنیم. هیچ ضرورت یک دکتر نسائی ضرورت باشه ما الحمدلله مشکل یا نبودنش احساس نکدیم.
آخرین جملات تا نبیگرین دیگه چی ارزو دارین بگوین؟
ما می ارزو داریم که یک روز تمامی افغانا که افغان باشه ورده داخل افغانستان با هم بشینیم، یکی باشه در مجلس که از بدخشان باشه، از نمرود باشه، از قندهار باشه، با هم بشینیم، خنده کنیم، مجلس کنیم و همی اظهار احساساتی خود با خود داشته باشیم و انشالله رضای خدا را در حمایت از تولیدات داخلی و امنیتی که ما در داخل داریم استحصال کنیم و دعا کنیم.
بسیار زیاد تشکر الحاج محمد سعید صدیق رئیس فابریکه تولید سونو فرما.
سلامت باشین، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ شما.
بی تو بی صدا گنگم، بی تو ای ترانه من، توی تو زمزمه من، توی تو هنجره من، مثل یک قصه بومی، مثل یک شیر صمیمی، تو نشستی جای بغزم، مثل آهنگ قدیمی. تو بیاد تا که بخوانم غزل و شعر و ترانه، تو بیاد تا که بمانم چه
ساختستم.